شهید نادعلی تیموری، تاریخ شهادت 4 مهر ماه 1385، محل شهادت تهران. هدیه به همسرم. روستاهای شمال و جنگلای هیرکانی دلای مرده رو زنده میکنه، چه برسه به من که نوجوان شر و شوری بودم و آروم و قرار نداشتم. یا بالای درخت میرفتم یا سوار اسب میشدم و از فراز رودهای کوچیک عبور میکردم. دنیای من شاد و سبز و شلوغ بود. سر کلاس روستا هم که همه پایه ها در کنار هم می نشستیم و پسرها و دخترها رقابت درسی داشتن، همیشه مقابل اسمم در بدها چند ضرب در بزرگ قرار می گرفت. نادعلی مبصر کلاس پنجمی بود و من پای دومی بودم. اما تا معلم بیاد چنان آتیشی می سوزندم که مبصر محجوب و غیرتی کلاسم که خیلی هوای دخترها رو داشت از پس من بر نمی اومد. همین که با خط خوبش رقیه رو روی تخت سیاه می نوشت کلی کیف می کردم. نادعلی سبز لاغرندام با چشمانی درشت و موهای فرفری بود که مادرم رو خاله و پدرم رو دایی صدا می کرد. تو روستا این طور بود، بدون قوم و خویشی همه مثل فامیل هوای همدیگر رو داشتن. مادرم هم سفارش منو به اون می کرد و می گفت حواست به رقیه باشه، این خواهرته. نادعلی اما تو دلش میگفت این خاله چی میگه؟ من که نظرم چیز دیگه است. به چشم خواهر نگاش نمی کنم. نادعلی دبستان رو که تموم کرد رفت شهر. میگفتن برای درس خوندن و کار رفته تهران. جاش تو روستا خالی بود. سر زبون مردم ده میچرخید قربانعلی تیموری پسر خوبی داره که شناسنامش رو دستکاری کرده و رفته جبهه. دیگه اونو ندیدم تا روز 8 محرم کنار امامزاده که با دخترها روی پشت بوم ایستاده بودیم و دسته های عزاداری رو نگاه می کردیم. نادعلی هم بین جمعیت عزادار بود. مثل همیشه سر به زیر سنگای زمین رو نگاه می کرد. زیر لب گفتم این آخرش می افته تو جوب دست و پاش می شکنه. ماه رمضان تو روستا هر شب مسجدی افطاری می داد و دخترها برای کمک می رفتن. خواهر نادعلی دوستم بود. همیشه با هم برای چیدن سفره افطار می رفتیم. اما اون روز مادرش صداش کرد و گفت مرضیه، بیا خونه رو جارو کن وگرنه نمیذارم بری کمک ها. ما 3-4 تا دختر بودیم که رفیق گرما و گلستان هم شده بودیم. به مرضیه گفتیم ما میاییم کمکت که زودتر جارو کنی و بعد بیای برای چیدن سفره افطار کمک کنی. دست جمعی رفتیم خونشون. حین کار کردن محمد رو دیدم. محمد برادر بزرگ نادعلی بود و تو محل پیچیده بود که میخواد یکی از دخترها رو بگیره. از مرضیه پرسیدم محمد زن نمیگیره؟ جواب داد نه، محمد نمیگیره ولی نادعلی میخواد بگیره. با تعجب پرسیدم کیو؟ یکی دیگه از دخترها وسط حرف پرید و گفت تو رو. اول دست و پامو گم کردم و هول شدم، ولی بعد نام نگاریای ما شروع شد. مرضیه نام رسون بود. نادعلی نامه ها رو با سلام و درود بر شهیدان گلگون کفن مازندران آغاز می کرد و بعد از یاد امام زمان از خصوصیات خودش برام می گفت و می نوشت دختر خاله، من دنبال دختری محجبه و با خدا می گردم تا فرزندامو خوب تربیت کنه. اون نامه می داد و من جوابش رو شفاهی به مرضیه می گفتم. روستا کوچیک بود و نمی خواستم خطی بنویسم و نقل محافل پیر زنا باشم. سال 62 نادعلی رو موج انفجار گرفت و مجروح شد. مدتی هم بستری بود، اما چون علائم مشخصی نداشت دوباره از طرف بسیج راهی جبهه شد. سال 65 که تو عملیات کربلای 2 بازوی راست و پای چپش آسیب دید، نامنگاریا کم شد. همیشه چشم راه بودم که مرضیه خبری برام بیاره، اما انگار نادعلی سرد شده بود. بعد از مدتی نامه‌ای به دستم رسید که توی اون از مجروحیت پاهای ترکش خوردهش، موج انفجار و تشنجای گاه و بیگاه برام نوشته بود. احساس کردم میخواد پا پس بکشه تا ازدواج سر نگیره. به مرضیه گفتم من پای نادعلی وایسادم ها؟ نامه دیگه‌ای فرستاد و توی اون صریح نوشت من رفتم جبهه، مجروح شدم، تشنج میکنم، ترکش خوردم. میتونی با این شرایط با من ازدواج کنی؟ اگه بخوای با من زندگی کنی، شرایط من اینطوریه. من فقط پاهای کوتاه شده نادعلی رو دیده بودم. بقیه یه شرایطی رو که میگفت نمیفهمیدم، اما با این وجود اونقدر دوستش داشتم که حاضر بودم تمام مشکلات دنیا رو به جون بخرم و فقط با اون زندگی کنم. زمستون سال 66 برف سنگینی راه جاده رو بست. چند نفر اسب سوار به خونه ما اومدن. دقیق که نگاه کردم پدر و مادر نادعلی رو شناختم. شیرینی آورده بودن. از خودش خبری نبود. پرسیدم پس خودش کو؟ گفتن پاش تو گچ بود، نتونستیم بیاریمش. شب شیرین خورون من رو به خونه برادرم فرستادن. نادعلی هم تنها تو خونه خودشون موند و بزرگتر رو شادی کردن و شیرینی خوردن. بعد از 4 ماه نادعلی رو دیدم. عصا دستش بود و وقتی منو دید گفت از خوشحالی انگار دارم رو ابرا راه میرم. بعد از عقد و عروسی مختصر وسایل زندگی رو جمع کردم و به تهران اومدیم. اواخر جنگ بود. هنوز 1 هفته از اومدن من به شهر غریب نگذشته بود که نادعلی تشنج کرد. سرشو میون دستام فشار داد و زبونش بند اومد. بدنش بی‌حس شد و پلکاش روی هم افتاد. یه دفعه مثل تکه گوشتی نقش زمین شد. میخواست بلند شه اما تعادل نداشت و به در و دیوار میخورد. با سر به زمین خورد و بیهوش شد. من اونقدر ترسیدم که گفتم یا حضرت معصومه، حالش خوب بشه 20 تومن تو حرمت میندازم. بعد که دیدم فایده ای نداره گفتم میکنم 50 تومن. هنوز همون شر و شور روستایی رو داشتم. باور نمیکردم مسئله مهمی باشه. در اوج سختی میخندیدم و شادیام بیشتر از غمام بود. به هوش که اومد گفت من تشنج کردم. تشنج من این شکلیه. امام خمینی که از دنیا رفت، نادعلی خیلی بیتابی کرد. امام قبله آمال رزمنده های جنگ بود. به عشق اون سر پا مونده بودن و دلشون به حضور این پیر مراد گرم بود. روزها می نشست و مثل پسری پدر از دست داده تموم تکه های روزنامه ها رو که درباره امام می نوشتن جمع می کرد و توی دفتری می چسبوند. کنارش اشعاری درباره فراق امام می نوشت و پای هر شعر اسم شاعر رو اضافه می کرد تا بعدها بچه ها نگن بابای ما شاعر بود. بعد از اون روز به روز حالش بدتر شد. تو حفاظت ریاست جمهوری کار می کرد. یه بار اسلحه رو جا گذاشت و زمان تشنجاشم طولانی شد. وقتی دیگه نتونست اسلحه دست بگیره از سپاه استفاده داد. گفتم تو جبهه رفتی، روزای سخت جنگیدی، الان چرا از سپاه میای بیرون؟ گفت من تا زمانی که به درد میخوردم رفتم سر کار و کارم انجام دادم، اما از الان به بعد من فقط باعث درد سر سپاهم و به درد اینا نمیخورم. استعفا رو نوشت و نرفت، اما استعفاشو قبول نکردند و بازخواست و جریمه شد. 2 سال بیکار موند. اون روزا خیلی سختی کشیدیم. هر چی داشتیم و نداشتیم فروختیم و خرج زندگی کردیم. یه دختر داشتیم و نادعلی مجبور شد برای گذران زندگی دست فروشی کنه. روسری میفروخت و هفته ای 2-3 بار تشنج میکرد. گاهی تو خیابون و بین مردم میافتاد. خودم تنهایی میرفتم اونو که تمام دنیام بود رو دوشم مینداختم و به خونه برمیگردوندم. فرزند دومم که به دنیا اومد تو شرکت شیر پاستوریزه کار میکرد. یه روز تصادفی یکی از دوستای جبهه‌شو دید که فرم آزمون استخدامی بانک ملت دستش بود. وقتی شرایط نادعلی رو دید، فرمو بهش داد و گفت شما هم برو یه امتحان بده. خدا رو چه دیدی؟ شاید قبول شدی. نادعلی امتحان داد و وارد بانک شد. زندگی تازه داشت روی خوشش رو به ما نشون میداد. حداقل غم نون نداشتیم. آب باریکه‌ای بود که میشد با اون 2 تا بچه رو از آب و گل درآورد. اما نادعلی رو به راه نبود. چند بار همکارای بانک بهش پیشنهاد بازنشستگی دادن، ولی من راضی نبودم. میگفتم همین که خونه نشین نشه برای رویش خوبه. تازه 30 ساله شده بود و بازنشستگی امید رو تو جونش میخشکند. خودشم راضی نبود. به هر زحمتی بود به شعبه میرفت و کاراشو انجام میداد. همکاراش هم جوون مرد بودن، کمکش میکردن، اونو میآوردن و میبردن. خونه ما 48 متر بود و 1 دختر و 2 تا پسر خدا به ما داده بود. بچه ها جم می خوردن، صدا تو خونه می پیچید. یه روز که نادعلی تازه خوابش برده بود، دخترم پسر کوچیکم رو برد حمام. یه دفعه صدای شیر آب که اومد، نادعلی با شتاب از جاش پرید و با سر توی شیشه درب حموم رفت. شیشه روی سر بچه ها ریخت. من فقط نادعلی رو به همسایه ها سپردم و دخترم رو بردم بیمارستان تا پاشو بخیه بزنن. وقتی برگشتم دیدم چشمش کاسه خونه. دائم خودش رو سرزنش میکرد و اشک میریخت. دست خودش نبود. کابوس تانکای عراقی و صدای شنیشون که روی خاک ایران رد انداخته بود اونو رها نمیکرد. شب و روز از دوستای شهیدش یاد میکرد. تازه دهه سوم زندگی رو پشت سر میگذاشت. سن و سالی نداشت، اما تشنجاش که بیشتر شد وصیت‌نامه‌ش رو نوشت و در قنوت نمازش میگفت:
اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیلک.
خونه کوچیک بود، باید از بچه ها مراقبت میکردم. شبها به ردیف کنار هم میخوابیدن. میترسیدم نادعلی یک آن بیدار بشه و بدون تعادل روی بچه ها بیفته. خودم نمیخوابیدم و تمام شب بالای سر اونا مینشستم. یه شب به صورت مظلوم بچه ها که تو خواب ناز قوته ور بودن نگاه میکردم که دیدم نادعلی بلند شد. حواسم رو جمع کردم. خواب بود. تو همون رخت خواب شروع کرد به نماز خوندن. رکوع سجده رو به جا آورد و سلام داد. من همینطور خیره تماشاش میکردم. حال خوشش رو به هم نزدم و صداش نکردم. دوباره خوابید. صبح ازش پرسیدم: علی آقا، چی شده بود دیشب نماز میخوندی؟ با تعجب گفت: واقعا؟ من چی کار میکردم؟ دیشب خواب بچه ها رو دیدم. با شهید افراز نشسته بودیم زیر درخت پای نهر. شهید افراز زد پشتم و گفت: نادعلی، وقت نماز، بلند شو. بلند شو نماز بخونیم. وضو گرفتیم و نماز خوندیم. میگفتیم و میخندیدیم. خیلی خوش بودیم. به من میگفتن ما منتظرتیم. اون هنوز مست خواب دیشب بود و من با اندوه نگاش میکردم. از شهید افراز زیاد برای ما میگفت. گاهی که خیلی بیقرار یا گریه میکرد میگفت: خیلی سخته یه جوانی تو بغل آدم از دنیا بره. شهید افراز تو بغل من جون داد. همیشه این صحنه جلوی چشممه. از خدا میخوام برای هیچ که اتفاق نیفته. منم از خدا خواستم این صحنه برای هیچ کس اتفاق نیفته. شب آخر مهمان داشتیم. نادعلی حرفای عجیب و غریبی میزد. از محل دفنش میگفت و نماز و روزهایی که مونده بود. از زن و شوهری گفت که تو تصادف با هم از دنیا رفته بودن. نگاهی به من کرد و ادامه داد: خوش به حالش رفت. حوریش هم با خودش برد. من برم تو اینجا تنها میشی. وحشت سر تا پای وجودم رو برداشته بود، اما مثل همیشه لبام میخندید. صبح بعد از اینکه دختر و پسرم رفتن مدرسه، نادعلی بلند شد. سر به سرم میگذاشت و میگفت: بلند شو برو سبزی بگیر، برا بچه ها آش بذار. به ظاهر حالش خوب بود، اما دلشوره تمام توان منو گرفته بود. چند سالی میشد که وقتی تشنج میکرد برای خودش مثل جون کندن بود و برای ما لحظه لحظه آب شدن. روی زمین میافتاد، دست و پاشو محکم به زمین میزد، هیچ اختیاری نداشت. هیکل بزرگ و سنگینش مثل اسفند روی آتیش بالا و پایین میپرید و با شتاب به کف اتاق میخورد.
تمام وجودش میلرزید و من که شاهد این صحنه ها بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، چون زنی خسته فقط باید صبر میکردم تا این حملم بگذره.
دکتر گفته بود: حواست باشه، اگه این تشنج طولانی بشه سنگکوب میکنه. حرف دکتر توی گوشم زنگ میخورد و وقتی تشنج شروع میشد، یه چشمم به بدن نادعلی بود و چشم دیگم به عقربه‌های ساعت که اگر از 5 دقیقه گذشت همسایه‌ها رو برای کمک خبر کنم. شروع شد. همون چیزی که ازش میترسیدم. چند شب پیش خواب شهید افراز رو دیده بود و دیشب از رفتن حرف میزد. امروز زیادی خوشحال بود و حالا کف اتاق تمام هیکلش بالا و پایین میرفت و پاهاش محکم زمین میخوردن. پسر کوچیکم حسین رو که 5 سالش بود از خونه بیرون کردم. گفتم: برو تو حیاط. نمیخواستم شاهد این صحنه ها باشه. زمان از 5 دقیقه گذشت. آمبولانس رو خبر کردم. به سختی دستامو زیر کمرش انداختم و اونو تو آغوش گرفتم. میخواستم تکونهای بدنش کمتر بشه. شروع کردم به قرآن خوندن. منتظر شدم تا آمبولانس برسه، اما قبل از رسیدن ماشین سیاهی چشمش بالا رفت. نادعلی همیشه از لحظه تو آغوش گرفتن دوست جانیش، افراز و شهادتش میگفت. حالا من وسط اتاقی کوچیک اونو بغل کرده بودم و اون بی حرکت افتاده بود. حسین بی دلیل شایدم از ترس دور تا دور حیات به سرعت میدوید و گریه میکرد. بالاخره رسوندیمش بیمارستان. هنوز امیدوار بودم. جیغ میکشیدم و به دکترها التماس میکردم که شوک بدید. از کنارم میگذشتن و میگفتن خانم تموم شد. پسرم حسین از بچگی تنش لرزید. خیلی بابایی بود. همیشه وقتی نادعلی میخواست از خونه بره بیرون جلوی در رو میگرفت و میگفت بابا نرو. الان میوفتی. بابا نرو. دست و پات میشکنه. همیشه با نگرانی زندگی کرد. مردم که برای مراسم میومدن میگفت چرا میایین؟ همه برین خونتون. پرچما رو بکنید. بابا میخواد بیاد. عکسا و بنرها رو از روی دیوار میکند. با خودم گفتم تا 40 آروم میشه. اما پسرم نتونست رفتن باباشو قبول کنه. کلاس اولی که شد هر وقت نقاشی میکشید زمستون و تابستون باید اون رو سر مزار پدرش میبردیم تا بالای قبر بچسبوندشون. تو سرما برفا رو کنار میزدم، یه جایی پیدا میکردم و نقاشیشو میچسبوندم. پدرشم به حسین خیلی وابسته بود. وقتی سرش رو جراحی کردن تا رگای آسیب دیده مغزی رو که بر اثر موج انفجار متورم شده بود ترمیم کنن، تا به هوش اومد سراغ حسین رو گرفت. نیمه شب بود. گفتم حسین نیست. به گلدونی اشاره کرد و گفت اونهاش. گلدون رو دادم دستش. بغلش کرد و خوابش برد. 20 زندگی ما دارو و درمان و داروخانه بود. سختی و نداری بود، اما حتی یک بار نادعلی شکوه نکرد. بهترین روزای عمرش همون اوقاتی بود که تو جبهه با دوستاش گذرونده بود. برای اون جنگ ادامه داشت. تو محله های امن تهران و تو شعبه بانک ملت اون به خودش می پیچید و راضی بود. طول عمرش زیاد نبود، اما هم نفسی با بهترین بندگان خدا و استقامت تو مسیری که انتخاب کرده بود چنان اون رو به نشاط می آورد که تا آخرین لحظه تو همون خونه کوچیک دم از غیرت و شجاعت و وطن می زد. نادعلی حتی به اندازه چشم بر هم زدنی پشیمون نشد و دفتر خاطرات زندگیش رو اینطور پایان داد: هدیه به همسرم، قلبم، رقیه نیکزاد. راوی رقیه نیکزاد، همسر شهید.